بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
لا اله الا الله،
خدا و سلام. به فراخبر امشب خوش آمدید. تکاپوی عراقی ها برای استقبال از زائران اربعین. عراقی ها از الان دست به کار شدن و 250 عمود مسیر پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا رو به طول 12.5 کیلومتر مسقف کردند. مدیر شعائر و مواکب حسینی کربلا گفته با توجه به اینکه در تابستان دمای هوا از 45 درجه فراتر میره، برای رفاه حال زائران اربعین تلاش میکنیم تا مسیر بیشتری رو مسقف کنیم. نمایشگاه تخصصی کتاب کودک که از دیروز آغاز شده تا 12 خرداد ادامه داره. این نمایشگاه که در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاریه، همه روزه میزبان ده‌ها برنامه از قصه‌گویی گرفته تا نشست‌های تخصصی و رونمایی کتابه. اما دو تن از روحانیون دست به قلم شدن و کتاب روایت فتح جنگ رمضان رو نوشتن. این کتاب که بخشی از حماسه ها و رشادت های جنگ رمضان رو به صورت مستند روایت میکنه، در مسجد سلیمان رونمایی شد.
روایتی از پیروزی های جبهه اسلام در جنگ تحمیلی سوم، روایت فتح جنگ رمضان، اثری که با بهره گیری از روایت های مستند، خاطرات شفاهی و منابع تاریخی، بخشی از رشادت ها، عملیات ها و حماسه آفرینی های رزمندگان اسلام در جنگ رمضان را در دو بخش با فصل‌های متنوع بازخوانی می‌کند. روایت‌های این کتاب به قلم حجج اسلام یوسفی و سعدی برای مخاطبان تدوین و آراسته شده است.
کتاب مشتمل بر دو بخشه. بخش اولش مبانی نظری و چارچوب‌های تحلیل جنگ رمضانه. ما در بخش اول روایت کردیم که جنگ ترکیبی در عصر جدید تلفیق قدرت نظامی اقتصادی و رسانه‌ای و این عملیات یک عملیات چند بعدیه، یعنی اینها رو ما در یک سیر دستبندی کردیم و توضیح دادیم. در بخش دوم مشتمل بر 20 فصله. در فصل اول ما زمین سازی و آغاز جنگ رو داریم که تحلیل روابط 20 ساله ایران آمریکا رو ترسیم کردیم و پرچم‌های دروغین رسانه‌های غربی رو برملا کردیم. در فصل دوم جنایات جنگی و واکنش‌های جهانی رو به همراه داشته. در فصل سوم ما اومدیم شکست‌های نظامی آمریکا و اسرائیل در همین جنگ رمضان رو روایت کردیم به اعتراف خود مقامات آمریکایی و مقامات صهیونیستی. در فصل بعدی برتری تکنولوژی و تاکتیکی ایران رو ما آوردیم و روایت کردیم. در فصل پنجم انقلاب اقتصادی جهانی رو ما داشتیم که منجر به کنترل انرژی جهان و بحران انرژی جهان شده بود.
حالا کتاب روایت فتح در جنگ رمضان در فصل ششم به فروپاشی اقتصادی دشمن اشاره دارد. حجت الاسلام یوسفی نویسنده کتاب
در فصل ششم میرسیم به فروپاشی اقتصادی دشمن، ضرر کلان مالی آمریکا، تأثیرات جهانی این جنگ بر اقتصاد دنیا. فصل بعدی روایتگری اعترافات مقامات غربی بود به شکست استراتژیک آمریکا در این جنگ و وضعیت فاجعه بار اسرائیل در نگاه رسانه‌های شرقی و غربی. انتخاب رهبر عالی قدر جمهوری اسلامی ایران هم یک پیام راهبردی برای دشمن داشت که هیچگاه از اون سیر و اون راهبرد رهبر شهید انقلاب اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد.
حمایت‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران، اشاره به جنایت‌های حامیان آپستین، آینده‌نگری بعد از جنگ و افول قدرت غربی ها و آمریکا از دیگر فصل های این کتاب است. اثری که تلاش دارد تصویری دقیق و ماندگار از مجاهدت های جنگ تحمیلی سوم ارائه دهد.
به تسلیم واداشتن ایران توهمی بیش نیست. رئیس جمهور در شبکه اجتماعی نوشته ایران همواره بر تمام عهدهایش پایبند بوده و تمام راه‌های پرهیز از جنگ رو هم آزموده. همه راه‌ها از طرف ایران بازه. دکتر پزشکیان تاکید کرده دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل کم هزینه‌تر، عاقلانه‌تر و ماندگارتر از جنگ هست که ایران هم سالها بر اون تاکید داره. ایرانیان پای کار در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح کشورمون هر شب حضوری پرشورتر در میادین و خیابونهای کشور دارن. مردم میگن دشمن در برابر توان نیروهای مسلح هر روز بیش از پیش عقب نشینی میکنه.
یا حیدر یا حیدر، ما که به جنگ اومدی
نتونستیم دشمن رو ناامید کنی. با اتحادمون و همدلیمون
وقتی ایرانی ها پشت هم باشن مطمئنن هر دشمنی رو میتونن شکست.
ایران ما رو نشناختن، نمیدونستن که ما تا آخرین قطره خونمون پشت رهبرمون و کشورمون و اسلاممون هستیم.
باور نداشتن که مردم ایران اینقدر با غیرت از خاک خودشون دفاع میکنن.
مردم مبعوض شدن، برانگیخته شدن، دیگه برای همیشگی این مقطعی نیست.
دشمن صهیونیست و بدتر از این میزنیم.
ایران قوی چطور ایرانیه؟
ایرانیه که دشمن رو نابود میکنه
با ملت متحد.
باید همه مردم همینجور که حضور دارن حضورشان بیشتر کنن.
ایران قوی این روزها در واقع همه دشمنا رو نامید کرده.
ندونستن که اینقدر مردم پای کار هستن.
آمریکا رو تمیز کرد.
سنگر مردم ما شب خیابا، شعار مرد و زن ما یا علی.
شهردار تهران گفت در جنگ رمضان بیش از 51,000 واحد از منازل مردم آسیب دید که به حدود 40,000 واحد خسارت جزئی وارد شده. آقای زاکانی این رو هم گفته که ارزیابی ها از پیشرفت 96% بازسازی های این حوزه حکایت داره.
2500 تا نوسازی لازم داره که 2 تا 3 سال میکشه. ساختمان بزرگی 3 سال میکشه، ساختمان کوچک و برای اونها هم تعیین تکلیف شده با پیمانکاران، با خود صابخونه ها در واقع به جمع‌بندی رسیدیم. الان از 2 هفته پیش شروع کردیم ودیعه مسکن رو داریم میدیم و اجاره رو، و مردم دارن میرن برای خودشون خانه های 1 سال تا 2 سال و حتی بیشتر رو بگیرن به اقتضای آسیبی که منزل خورده بتونن اونجا مستقر باشن. برای کسانی هم که داخل منازل جدید میرن به عنوان منازل که اجاره میشه براشون، یک عددی رو هم به عنوان هدیه تقدیم میکنیم که برن لوازم اولیه منزلشون رو بخرن که دچار مشکل نباشن.
آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در بازدید از آثار تاریخی تخریب شده در جنگ تحمیلی سوم گفته مطالعات مرمت 149 اثر آسیب دیده کاملا علمی و بروز انجام شده و بعد از بازدید مسئولان یونسکو کار مرمت شروع میشه.
مطالعات اولیه رو با نار برآورد انجام دادیم، حدود 7.5 همت خسارت رو ثبت کردیم و انشالله مرمت رو آغاز خواهیم کرد، اما اصرار ما این که بعد از بازدید یونسکو انجام بشه.
برای عبور از تنگه هرمز مجوز بگیرید. حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار تصاویر محدوده جدید جنگه هرمز نوشته تردد در محدوده خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام‌القوین امارات در غرب تنگه هرمز نیازمند هماهنگی با مدیریت آبراه خلیج فارس و مجوز این نهاد هست.
نخستین بازوی قدرتمند دفاع دریای ایران را دریانوردان اینجا می‌بینند، در آب‌های کوه مبارک جاسک. مأموریت رصد و صیانت در آغاز مسیر رسیدن به خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی ارتش است.
مسئولیت صیانت و حفاظت از آب‌های سرزمینی کشورمون رو بر عهده داریم.
در ادامه مسیر کشتی‌های نفتکش و کانتینر بر و فرلبر به آبهای جنوب جزیره هرمز در آغاز مسیر اقتدار می رسند. شناورها از هر کجای دنیا که آمده باشند به بازوی دیگر دفاع دریای ایران نیاز دارند.
به مجوز نیروی دریای سپاه،
این یکی از کشتی هایی است که زیر مدیریت جدید تنگه خرماز به اینجا رسیده است.
سید
الان میدم، الان
بفرست بیا. یا علی
حالا هم وقت درخواست مجوز برای تردد است.
سپنیوی asking permission for passing Hormuz Strait.
جهان رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران رو تو تنگه هرمز پذیرفته.
این شناور هم مجوز ورود به تنگه هرمز را گرفته با تامین امنیت نیروی دریایی سپاه.
نیروی دریایی سپاه به شفافیت و به صراحت میگوید فقط با ما هماهنگ شوید، وگرنه نمی توانید از تنگه هرمز بگذرید. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز.
تانک های مرکاوای صهیونیست ها سوستر از لانه عنکبوت. مقاومت اسلامی لبنان در شبانه روز گذشته 7 تانک مرکاوا و 2 بلدوزر نظامی رژیم صهیونیستی رو منهدم کرد. با این 7 تانک منهدم شده شمار تانک های مرکاوای انهدامی در جنگ اخیر به حدود 200 دستگاه رسیده. دیروز هم در 24 عملیات حزب الله 12 خودروی ارتش اشغالگر منهدم شده. همچنین یک فروند پهپاد هرمس 450 اسرائیل هم مورد اصابت موشک پدافندی حزب الله قرار گرفته. دست برتر ایران برای افزایش فشار به آمریکا. نیویورک تایمز با اشاره به شکست‌های طرح‌های نظامی آمریکا علیه ایران نوشته برخلاف واشنگتن، تهران کارت‌های زیادی برای وارد کردن فشار بیشتر به آمریکا داره.
مارپیچ ضرب‌الاجل‌های تکراری و بی‌حاصل اسمی است که رسانه‌های جهان بر روی تهدیدها و عقب‌نشینی‌های لحظه آخری ترامپ گذاشتند. ABC نیوز می‌گوید ترامپ دست کم 5 بار این مسیر را رفته و برگشته. علت این رفت و برگشت ها البته از چشم تحلیلگران و رسانه های جهان پنهان نمانده.
ناامیدی و کلافگی ترامپ ناشی از اینه که گزارش های نظامیانش در این جنگ هیچ نتیجه عینی و ملموسی در میدان نداشته.
در مقابل بیراه برد بودن آمریکا، ایران کارت های زیادی برای بازی و افزایش فشار علیه آمریکا دارد. نیویورک تایمز نوشته یکی از آنها باب المندب است. آبراهی که حدود 15% تجارت جهانی از آن عبور می کند و گذرگاهی حیاتی برای انتقال کالا از آسیا به اروپا و سپس به سایر نقاط جهان از طریق کانال سوئز است.
بیش از 20% از تمام کانتینرهایی که از راه دریا در جهان جابجا میشن از کانال سوئز عبور میکنن. همچنین حدود 10% نفت خام، مقدار زیادی خودرو، مواد شیمیایی و انواع کالاهای دیگه.
بستن بابل‌مندب باعث میشود مسیری 34 روزه 43 روز زمان ببرد. کشتی ها باید هزاران مایل دریایی بیشتر بپیمایند و هزینه سوخت بیشتری بپردازند. آن هم در بحبوحه بحران انرژی حاصل از بسته بودن تنگه هرمز. نیروهای یمنی این تجربه تلخ را به جهان چشاندند.
در اواخر سال 2023 حملات یمنی ها در حمایت از فلسطین در باب المندب به یکی از بزرگترین شوک ها به صنعت حمل و نقل دریایی جهانی در چند دهه اخیر تبدیل شد.
They have attacked boats with missiles, with drones.
اونا با موشک و پهباد حمله کردند و موفق به توقیف کشتی ها می شدند.
حالا ایران برای رو کردن تاکتیک های تازه در مقابل هر تهدیدی آماده است که فقط باب المندب نیست. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اعتصاب غذای فعالان ناوگان جهانی سمود. ده‌ها تن از اعضای کاروان جهانی سمود در اعتراض به ربوده شدنشون به دست رژیم صهیونیستی و در همبستگی با 9500 اسیر فلسطینی اعتصاب غذا کردند. در یورش نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و توقیف کشتی‌های این کاروان که برای شکست محاصره غزه در حال حرکت بود، بیش از 87 نفر از اعضای کاروان ربوده و بازداشت شدند. سردار قوانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، هم گفته ناوگان سمود چهره واقعی تمدن غرب و رژیم صهیونیستی رو آشکار کرد و فلسطین رو دوباره به کانون توجه جهان برگردوند. خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از این که امشب هم با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
خیابان 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 خیابان، به میدان بیایید مردم، به میدان.
ملتی همیشه بیدار و حاضر در صحنه.
تنها چیزی که در این کشور هیچ وقت بهش خلل وارد نمیشه اتحاد و وحدت ملیه.
چیزی جز حس غرور ندارم. بالاخره اتحاد مردم کشورمون ثابت شد تو این جنگ.
مملکتمونه آقا، خاکمونه، یعنی جایی که زندگی میکنیم. به هر حال خانوادهمون هستن، آبا اجدادمون اینجا بودن.
ملتی که وحدت و یک پارچگی را از امام و مقتدای خیش آموختند.
حضور مردم در همه مسائل حل کننده است، حل کننده مشکلات. حضور مردم هیچ جای گزین دیگری ندارد.
دست مصمم بگیرید پرچم، به دست شما مانده چشم شهیدان. کمین کرده دشمن به هر کوی و برزن، که جمع شما را ببیند پریشان. کمانی چو آرش بیارید مردم، سلامی بیارید از عشق و ایمان. خیابان
خیابان بعثت،
میدان بیایید مردم، به میدان حماسی بیایید مردم، حماسی رجز خان بیایید مردم، رجز خان.
بسم الله الرحمن الرحیم. وطنم تنم چه باشد که بگویمت تنی تو، که تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو. من اگر سرود باشم وطنم، تو شعر نابی. من اگر ستاره باشم وطنم، تو آفتابی. وطنم ای خاک پرگهر، ای سرزمین مادری، خورشید همیشه درخشان پایدار به ما. وطنم پایدار بمان، که فرزندانت تو را عزیز و سربلند می‌خواهند. وطنم چشم بد از کوها و دشتهایت، از آسمان و خاکت، از خلیج فارس و تنگه هرمزت، از منابع و ذخایر ارزشمندت دور باد. وطنم پاره تنم، ای زادگاه و میهنم، بر خاک تو بوسه می زنم. وطنم ای ایران، سلام.
ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
خطه مردان مرد زینت نام تو، پرچم آزادگی بر سر بام تو.
عرصه شیران تویی، مهد دلیران تویی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار. ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار.
ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
بر لب ما زمزمه نام شهیدان تو،
نام شهیدان تو.
ملت ما تا به ابد بر سر پیمان تو،
بر سر پیمان تو.
ای شهید عشق در دلی هنوز، مانده بعد تو نگاه ما به راه تو. در مسیر تو ملت حسین،
گشت با تمام جان وطن سپاه تو.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف. ساعت 20:50 دقیقه است. من حمید سوری افتخار دارم به شما سلام بکنم، عرض ادب داشته باشم. شما فرهیختگان، شما عزیزان شنونده، آقایان و خانمهای محترم، خب با برنامه خیابان بعثت در خدمت شما عزیزان هستیم. مثل شبهای گذشته موضوعی رو مطرح میکنیم و راجبش صحبت خواهیم کرد. امشب میخواییم درباره مسئله جمعیت صحبت کنیم. در این روزهای اخیر روز ملی جمعیت رو هم داشتیم و همچنین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که منتشر شده و انشاءالله پیام رو با هم خواهیم شنید. و پرسشی که من دارم از شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی این هست که آیا مسئله جمعیت، تعداد جمعیت در اقتدار کشور نقش دارد یا خیر؟ چرا؟ پرسشم از شما اینه، برادران و خواهران گرامی من، حتما پاسخ بدید. آیا مسئله جمعیت در اقتدار کشور نقش داره؟ چرا؟ اگر بله چرا؟ اگر نه چرا؟ حتما پاسختون رو بدید. به ویژه محققان، به ویژه اساتید، به ویژه کسانی که دستن در کارن و عموم مردم، پاسختون خیلی میتونه راهگشا باشه و شنیده میشه. اینجا 30553 برامون پیامک بفرستید و 025-329-10-551 و 552 برای این که زنگ بزنید. پس شد 30553 سامانه پیام کوتاهمونه و 025-329-10-551 و 552 برای این که تلفنتون رو وردارید به ما زنگ بزنید. مهمان عزیز ما در استودیو حضور دارم، افتخار دارم میزبانی کنم از محقق و پژوهشگر عزیزمون در حوزه مسئله جمعیت، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، حجت الاسلام والمسلمین، جناب آقای دکتر ابو ترابی. سلام خدمت شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جمعای سوری، همچنین من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مردم همیشه در صحنه و مردم مبعوث شده در این دوره حساس در خدمتتون هست.
سپاس بی نهایت، خیلی ممنونم از شما. اما عرض کردم که رهبر معظم انقلاب پیامی هم داشتند و صادر فرمودند در روز ملی جمعیت، بنا به درخواست برخی از حوزویان و اساتید و فعالان در حوزه مسئله جمعیت. همکاران ما در واحد خبر پیام رو قرائت کردند، بریم با هم بشنویم، برمیگردیم.
Oh
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تشکر از ابراز محبت و مسئولیت شناسی فعالان دلسوز حوزه جمعیت، از جمله دستاوردهای ذی قیمت دفاع مقدس سوم و نعمت عظیم بعثت بی‌نظیر ملت که بر همگان آشکار شده، برآمدن ایران در مستوای قدرتی بزرگ و تأثیرگذار است. بیشک استمرار این وضع و وصول به درجه مطلوب تری از آن نسبت مستقیمی با مسئله جمعیت می‌یابد. به مسئله لزوم افزایش جمعیت، گاه از منظر لزوم جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاست‌های گذشته نگریسته می‌شود، ولی افزون بر آن با پیگیری مجدانه سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ملت بزرگ ایران قادر خواهد بود در آینده نقش‌آفرینی‌های بزرگ و جهش‌های راهبردی را تجربه کرده، قدم‌های بلندی را در جهت خلق تمدن نوین ایران اسلامی بردارد. از این رو تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری میتواند تأثیر قابل توجهی در جهت تأمین این آینده روشن داشته باشد. از سوی دیگر این امر یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر عظیم الشأن شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف بوده است که در بسیاری از جلسات، مراودات و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر آن تأکید داشتند و همچنان از مهمترین مسائل راهبردی نظام قلمداد می شود. امید است تلاش‌های خالصانه شما عزیزان در پناه دعای خیر سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به نتایج پرباری منتهی شود ان شاء الله. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 29 اردیبهشت 1405.
بسیار خوب، شنیدید متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که دو روز پیش صادر شده بود، به در واقع در پاسخ به نامه جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت. در همین رابطه و درباره مسئله جمعیت که مسئله راهبردی هست صحبت و گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر ابوترابی گرامی. آقای ابوترابی، من از مردم پرسیدم که آیا مسئله جمعیت به اقتدار کشور مربوط می شود، آری یا خیر و چرا، که قراره به 3553 مردم نظراتشون رو برامون پیامک کنن. دوست دارم سوالی از این جنس از شما بپرسم که وقتی مسئله اقتدار کشور و جمعیت مطرح میشه، فرصت‌ها و تهدیدها کدام هستند در این رابطه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما هم مایل هستیم که نظرات مردم رو هم بشنویم، ولی در پاسخ به سوال محوری حضرت عالی ابتدا اشاره بکنم رشته جمعیت شناسی اساساً یک رشته است که بین رشته است و با شاخه‌های مختلفی از علوم مرتبط هست و یکی از دانش‌هایی که نقش زیادی در این بحث داره دانش علوم سیاسی است و گرایشی وجود داره به عنوان جمعیت شناسی سیاسی.
بله.
تا حد دکتری در بعضی از دانشگاه‌های جهان تحصیل میشه در این رشته و حتی مثلا در یک دانشگاهی مثل هاروارد بعضی از اعضای هیئت علمی تخصصشون فقط در حوزه قدرت و جمعیت، نه فراتر از خود بحث جمعیت شناسی. شاید بتوان گفت اساساً مفهوم جمعیت اولین تبادری که به ذهن میکنه بیش از آمارهای جمعیتی که فی حد نفسه خود مباحث آماری یک بحث خونساست، با سایر علوم باید ببینیم چه ارتباطی پیدا میکنه، مثلا جمعیت و اقتصاد.
آره.
بیشترین تداعی مربوط به جنگ جمعیتی است.
آره.
بله، یعنی در مباحث جمعیتی اساساً قدرت‌های بزرگ که بسیار زودتر از کشورهای توسعه نایافته وارد شدن، کارشون رو با همین عنوان جنگ جمعیتی آغاز کردن.
بله.
ابتدا این عنوان رو مطرح نکردن و ولی از 1974 تقریبا 4 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران